بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر الضمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنها أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در مورد روایت لا ضرر ولا ضرار صحبت میکردیم که در نقل ابن مسکان لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین وارد شده و در نقل ابن بکیر لا ضرر ولا ضرار خالی وارد شده. آقای سیستانی لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین رو میخوان بگن درست نیست و لا ضرر ولا ضرار خالی درسته. قرائنی رو که بر ترجیح لا ضرر ولا ضرار بدون علی مؤمنین ذکر میکنن اون حالا ما سریع بخونیم و بعضی نکات کلی در موردش عرض کنم. نکته اول بحث قرب الاسناد هست که تو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. فی الجمله درسته جلسه قبل توضیح دادم، ولی خب بالاخره باید در کنار سایر قرائن نگاه کرد. مطلب دوم، مطلبی که در کلام آقای صدر حالا اونو بعد، مطلب دوم ایشون بفهمه تعدد روات در روایت ابن بکیر دون روایت ابن مسکان، چون از ابن بکیر در هر طبقه حداقل دو نفر نقل کردند و امثال اینها. به ملاحظه زم طریق صدوق در مشیخه به طریق کلینی، اما فی روایت ابن مسکان فرراوی فی کل طبقتن رجلون واحدون فقط. عرض کنم خدمت شما طریق مشیخه صدوق به ابن بکیر چه شکلی بود؟ سلام حسن ابن علی ابن فضال هست، این یکی از طریق محمد ابن خالد برقی هست. خب خیلی این هم خوبه، خیلی خاصی نداره. البته یه نکته ایشون داره، هازا مضافه الان کتاب عبدالله ابن بکیل، این کثیر روات بوده، کتاب عبدالله ابن مسکان در حقش این مطلب رو نگفتن. میگه اگر استظهار بشه که این مطلب از کتاب عبدالله ابن بکیل اخذ شده، این ترجیح کتاب عبدالله ابن بکیر رو بر کتاب عبدالله ابن مسکان به دنبال میاره، ولی خب ثابت نیست که از کتاب عبدالله ابن بکیر اخذ شده باشه. ولی به نظرم حالا اگرم ثابت هم باشه که از، اولا لازم نیست، یه دوست نکته اینجا هست، یکی اینکه لازم نیست ثابت بشه از کتاب عبدالله ابن بکیر، احتمال اینکه از کتاب عبدالله ابن بکیر هم باشه تو این بحث اگر بخواد تأثیر بگذاره تأثیرگذار هست، چون همین احتمالش هم در حساب احتمالات نقش داره. ولی عمده قضیه نکته دیگری هست، اون که اصل این مطلب حالا کتاب عبدالله ابن بکیر کثیر الروات هست، این باعث میشه اون نسخه ای از اونی که دست شیخ کلینی بوده رو ترجیح بده، اون کسرت روایت داشته باشه. آیا کلینی از همه اون روات کثیره نقل میکنه؟ تو همه نقل اون راویان کثیر این چیز وجود داره؟ ما اینکه نمیتونیم ثابت کنیم، اونی که هست نقلی که اگر مرادتون نقل های موجود هست، نقل موجود نقل کلینی است و نقل صدوق که قبلا ذکر کردید که تعدد روات منهای اون، این که در راویان دیگری که این روایت رو هم نقل کردن اون هم بدون علی مؤمنن نقل کردن، اون از کجا میشه اثبات کرد؟ حالا کسرت روایت داشته باشه چه نقشی داره تو این بحث؟ اینی که این ادامهش ادامه جالبی نیست. خب ایشون میگه که نقل ابن بکیر بر نقل ابن مسکان ترجیح داره، به دلیل اینکه کتاب ابن بکیر کثیر الرواته و کتاب ابن مسکان در موردش کثیر الروات بودن ذکر نشده. بنابراین اگر ثابت بشه که این از کتاب ابن بکیر اخذ شده، همین باعث ترجیح این روایت میشه. خب باعث ترجیح این روایت میشه. عرض من این هست که این بیانی است که آیه سیستم و بعد مناقشه میکنن که ولی ثابت نیست که این از کتاب ابن بکیر باشه. ما عرض میکنیم اولا حالا ثابت هم نباشه، احتمال این که از کتاب ابن بکیر باشه تاثیرگذاره در این بحث. احتمال داره که از کتاب ابن بکیری که فرض اینه که نقل از اون کتاب اگر ثابت میشد مرجح بود، احتمال مرجح هم در ترجیحات اثر گذاره. ولی عمده قضیه اینه که خب حالا فرض کنید از کتاب ابن بکیر اخذ شده باشه، اینکه همه اشخاصی که این کتاب رو نقل کردن به یک شکل نقل کرده باشن، همه نسخ این کتاب به یک شکل بوده است، دلیل نداریم. ممکنه تو نقل راویانی که در کتاب‌های موجود این روایتشون نقل نشده است، اونا مثلا علی مؤمنین داشته باشن. اونی که ما داریم نقل محمد ابن خالد برقی از عبدالله ابن بکیر و نقل حسن ابن علی ابن فضال از عبدالله ابن بکیره. خب این دوتا درسته، این همون وجه قبلیه که تعدد روات، یعنی روات موجود راوی از عبدالله ابن بکیر متعددن، درست، این قبول ما گفتیم درسته. ولی میخواییم نکته اضافی ذکر بکنیم، بگیم کلن کتاب عبدالله ابن بکیر هم راوی زیاد داشته باشه، خب کلن چه تأثیر داره؟
این که میفرمایید ممکنه این نسخه‌ای که نسخه‌های مختلف بوده با. اون رواتی به دست اون نرسیده یه نسخه دیگه باشه با. این که تو ابن مسکان هم هست.
خب بله همین هست،
یعنی از این جهت پس مساوی هست.
نه
همین مقدار کاشفیت،
نه نه هست. ممکنه نسبت به اون که کتاب‌های نسخه غیر موجوده اون به چه شکلی بوده هیچی ما نمیتونیم قضاوت کنیم.
یعنی بعیده که، یعنی معمولا که اختلاف نسخه،
نه نه ممکنه
که...
نه ممکنه باشه ممکن نباشه،
یعنی یه کاشفیتی
نه نه کاشفی که کس دیگه هم همینجور نقل کردن، نه هیچی نداره، مجرد دیگه راوی دیگه هم همین رو نقل کرده، چجور نقل کرده ما نمیدونیم. شما میخواهید بگید چون یه نفر دیگه نقل کرده همین همینجور نقل کرده، این
نمیشه،
کاشفیت نداره که. اینه که این مطلب اضافه هاذا مضافنش خیلی لطف نداره. اصل مطلب درسته، بله اونا تعدد روات دارن و درست هم هست این مطلب. خب مطلب ثالثاً این هست که ایشون میگه روات حدیث در سند صدوق به ابن بکیر اعظم و شأنن و اجل و قدرن من رواته فی سند الکلینی الی ابن مسکان هست. روات اول حسن ابن علی ابن فضال هست، روات احمد محمد ابن عیسی هست و که خب اینا خیلی آدم های بزرگی بودن. روات دوم که به ابن مسکان هست فرض اینه که خود محمد ابن خالد برقی در موردش هست، که محمد خالد برقی در موردش ضعیف فی الحدیث گفته شده، ضعیف محمد ابن خالد برقی هم بعض اصحابنا هست، اون بعض اصحابنایی که مجهول هست، اون خب نمیدونیم کی هست و امثال اینا. این روات عجل و شعنن هست و اینها. این ثالثاً اگر ما البته اینو توجه دارید که فرض اینه که ما روایت عبدالله ابن مسکان هم صحتش رو اثبات کردیم، ما با این فرض خب با این فرضی که اون روایت رو هم معتبر دونستیم که این بحث رو داریم طرح میکنیم، یه موقعی ما به بحث به اصطلاح مرجعات تعبدیه میخواییم تمسک کنیم. اگه مرجعات تعبدیه روایت ابن بکیر دو تا فتحی توش هست، حسن ابن علی ابن فضال و عبدالله ابن بکیر، ولی روایت ابن مسکان اونا توش فرزنه که ما اون رو معتبر دونستیم. و این نکته هم عرض بکنم، این که اعتبار روایت ابن مسکان رو ثابت میکنیم، یه موقع این اعتبارش رو از نقل کلینی ثابت میکنیم، نقل کلینی اعتبار فعل جمله رو ثابت میکنه، حداقل موثقه بودن، بیشتر موثقه بودن ازش اثبات نمیشه. ولی از این باب که واسطه های بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن مسکان رو نگاه کردیم، دیدیم همشون ثقه هستن، از اونجا من نگاه کردم تو واسطه هاش فتحی نبود، واسطه هایی که وجود داشتن فتحی نبود. بنابراین اگر این بحث به اصطلاح ترجیح تعبدی رو بخوایم ترجیح قرار بدیم، برعکس قضیه است. ولی اگر نه، ما ترجیح های تعبدی و امثال اینها رو نخواهیم مشق کنیم، بحث همون می درجه وثاقت رو بخوایم بسنجیم، درسته حسن ابن علی ابن فضال و تعبیراتی که در موردش هست، احمد محمد ابن عیسی که خب ثقه است و جلیل القدر است و امثال اینها، عبدالله ابن بکیر و اینها همین چیزا. البته در خصوص عبدالله ابن بکیر در یه جا گفته شده که عبدالله ابن بکیر یه روایت رو مخصوصا جعل کرده، شیخ هم بعضی جاها مطرح میکنه که شاید عبدالله ابن بکیر این رو حازام مردق نی الله من الرأی، یعنی روایتی رو اینا مطرح کردن که در بعضی از مسائل عبدالله ابن بکیر خودش برای تایید مذهب خودش مطلب رو جعل کرده و امثال اینا. این در مورد ابن بکیر این مطلب هست، ولی شاید مجموعاً بشه ترجیح داد، خصوصا اون بین وسایط بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بحر هست که از روایات خیلی پرتکرارش عبدالله ابن بحر هست که ما توصیفش میکنیم و اعتبارش، ولی درجه اعتبار آنچنانیه که بشه خیلی حساب کرد وجود نداره. میگم اینجوریه، باید خیلی به نظر من مهم نیستین، چون اولا اون بحث حجیت تعبدی خودش جدیه، اون بحث این که نقل این نقل موثق است و نقل صحیح است، نقل صحیح مقدمه بر نقل موثق است، ممکن است برعکس صحیح هم بگیم. و نکته دوم، به هر حال ولو حسن ابن علی ابن فضال و احمد محمد ابن عیسی ترجیح دارن، در مورد ابن بکیر ها که این نکته گفته شده که بعضی جاها روایت به نفع مذهبش جهل کرده و امثال اینا، اونم یه نقطه ضعفی است که اونو باید در نظر گرفت.
جایی که دوتا فتحی تو دوتا طبقه، باز اون صحبت که شما میکنی میاد که خب ما کجا بودیم ابن فضال در زمان سلامت ابن بکیر این رو باید گرفته باشه، جفتشون
فتحیه. خب میگه فتحیه دیگه، میگه روایت موثقه است، دیگه نمیخوام بگیم روایت موثقه میدونیم در زمان سلامت نمیگیم، نه میخوام موثقه میدونیم روایتو، و اون در جایی هست که میخواستیم روایت صحیحه بکنیم. خب علی تقدیر در مورد ابن بکیر و حسن ابن علی ابن فضال هر دوشون توصیق داریم، حتی در زمان فتحیت هم توصیق داریم، نیازی نیست صحیح کنیم. اونا در بعد از واقفه بود که زمان وقفشون و وثاقتشون ثابت نبود، میخواستیم بگیم در زمان عدم وقف عقد شده که بتونیم وثاقتش رو اثبات کنیم. خب این ثالثاً چیز خیلی مهمی به نظرم نیست. وجه چهارم این هست که ایشون میفهمد که مرحوم کلینی بین روایت ابن بکیر و روایت ابن مسکان از جهت کیفیت نقل فرق داشته، یکی این که روایت ابن بکیر رو در اوائل باب قرار داده، روایت ابن مسکان رو در اواخر باب، و یک نکته دوم این که روایت ابن بکیر به توسط عده نقل شده، روایت ابن مسکان به توسط علی ابن محمد ابن بندار، و این بعید نیست که منشأ این باشه که روایت ابن بکیر از نسخه مشهوره محاسن هست و روایت عبدالله ابن مسکان از نسخه غیر مشهوره. خب این دو تا نکته ای که از من اول نکته دوم رو در مورد صحبت میکنم، بعد در مورد نکته اولی بعدی بیشتر صحبت میکنم. نکته دوم این که این عدتان من اصحابنا مجرد این تصور که عدتان من اصحابنا همه اینها نسخه کتاب رو منتقل کرده باشن به مرحوم حلیلین ثابت نیست، ممکنه اجازه‌ای باشه و بلکه ممکنه اصلا بگیم که مرحوم کلینی کتاب محاسن رو پیش علی ابن محمد روبندار خونده، از عدت من اصحابنا اجازه گرفته. اینی که علی ابن محمد ابن روبندار رو ذکر کرده چون در نسخه مقروه وجود داشته، دقیقا برعکسش هم ممکنه شخصی ادعا کنه. این که این کتاب رو پیش همه اینها خونده باشه خیلی بعیده، به احتمال بسیار زیاد مواردی که عدت من اصحابنا هست اجازه ایه و به نحو اجازه عام وجود داره امثال اینها. بنابراین ممکنه ما دقیقا همین رو برعکس بکنیم، بگیم اینی که یک راوی خاص رو ذکر کرده به خاطر این که نه نسخه مقروه اون راوی بوده، یعنی این هم احتمال این طرفش دقیقا هست، یعنی احتمال اجازه بودن در موارد عدت من اصحابنا احتمال بیشتری داره تا احتمال این که بعد هم بشه.
اگه اجازه باشه دیگه ربطی به اعتبار نسخه نداره،
ربطی به اعتبار نسخه نداره و اون در مورد علی ابن محمد ابن بندار احتمال قرائتش هست، احتمال قرائتش جدیه، یعنی این احتمال وجود داره. این در عالم اعتبار احتمال این که نقل علی ابن محمد ابن بندار از نسخه مقروه باشه و نقل عدت من اصحابنا از یک نسخه مقروه نباشه بلکه به طریق اجازه عامه باشه، این احتمالش جدیه.
احتمالش علی محمد هم عده بیاره.
چی؟
همون علی محمد هم میتونست عده بیاره اگر از محاسن بود و به اون معنی خاص.
این
این نیست که صحیح
نه. نه نه ما
صحیح بگم حاضر طریق شاید در نزدش بوده.
نه بحث صحیح نیست، همه اینا صحیح هم، بحث اینه که از چه نسخه گرفته شده، از نسخه مقروه است یا نسخه ای هست که این طریق تشریفاتی هست نسبت به اون نسخه. اگر نسخه مقروه باشه خب خود این شخص نسخه رو اعتبارش اثبات میکنه، خب اون نه. اون و عرض کنم خدمت شما این یه نکته. البته بگیم مثلا نقل از نسخه مقروه و نقل از نسخه ای که به طریق اجازه گرفته شده مثلا ترجیح داشته شده، اونم خیلی ثابت نیست. حالا اینا همش حرف و حدیثه که حالا چون اون اجازه ای شد که نه این درجهش پایین تره، این قرائتی هست درجهش بالاتره. اون اجازه ای هم باشه اجازه ای، ولو اجازه هست، ولی نسخه ای که مرحوم کلینی اخذ میکنه شهادت کلینی از اعتبار نسخه رو ثابت میکنه، کما اینکه در مورد علی ابن محمد ابن بندار هم شهادت کلینی هست که نسخه رو. اینه که حالا من روی مبنای های متعارفین آقایون دارم مشق میکنم، ولی تو مبنای صحیح که این اصلا نقش نداره، اینا اینچنان حالا نسخش مقروه باشه نسخش بل اجازه باشه امثال اینها، اجازه و قرائت و امثال این، قرائت تأثیر داره در اعتبار نسخه، ولی اجازه معناش این نیست که اون نسخه ای که هست من اون کلینی همجوری اون هم قرائت و سماع و امثال اینها چه بسا درش هست، ولی این عدت و من اصحابنا کاشف از اون قرائت و سماع و امثال اینها نیست. حالا من میخوام بگم نه اصلا اقوا نیست، اصلا اقوا نیست. من میخوام بگم اگر بنابراین که طریق اجازه‌ای ضعیف‌تر باشه از طریق قرائتی، احتمال اخذ طریق علی ابن محمد بالقرائت قوی تر از احتمال اخذ طریق عدتون من اصحابنا از طریق قرائت سماع. بنابراین این نکته تأیید میکنه طریق علی ابن محمد ابن
اونم اون یه پرات و سمایی از یکی دیگه.
نه اون حالا ما چیز داریم انقلتیم میخوام بگیم. اگر ما گفتیم که عدتون من اصحابنا طریق اجازهیه و این طریق رو هم این طریق اجازهی رو بخواهیم بگیم پایین تره، یعنی به طور کلی طریق اجازهی رو پایین تر بدانیم از طریق قرائت، احتمال اجازهی بودن طریق عدتون من اصحابنا قوی تر هست و این ترجیح ما البته اینا رو قبول نداریم.
خب این نسخه که اجازه
ما این اینا رو مبنای ماست، رو مبنای ما رو مش نکنید، ما میگیم رو مبنای متعارف آیون که اجازه رو پایین تر میدانند، احتمال اجازهی بودن در عدتون من اصحاب را بیشتر از علی ابن محمد ابن داره. ولی ما به نظر ما این اجازهی بودن و نبودن اینا خیلی نسخه رو به نسخه کار نداره، اعتبار نسخه رو از شهادت کلینی باید سنجید و شهادت کلینی نفعشون نسبت به هر دو مساویه. وقتی نسبت به هر دو مساویه هیچ کنون مرجعی این وسط وجود نداره. هم حالا اینا همه ی حرفا تازه مبتنی بر این است که ثابت بشه از کتاب محاسن نقص شده. کی گفت از کتاب محاسن نقص شده؟ ممکنه یکشون از کتاب محاسن باشه، یکشون مثلا از کتاب پدر برقی باشه. اینکه حتما هر دو اینا از محاسن نقص شده باشه و اون بحثا رو مسترشون یک کتاب باشه، یکیش نسخه مشهوره یکیشون نسخه غیر مشهوره، اینو ثابت کنیم. اینا این خیلی نمیتونیم از این راه ها مطلب رو تمام کنیم. خب این اینه که این خیلی نقص، این بحثا رو به این شکل نباید اصلا دنبال کرد. اما اون نکته ای که آقای سیستانی مطرح میفرماید که کلینی اون اول اولایی باب ذکر کرده، اون آخرای باب ذکر کرده، و این مطلبی که قبل از آقای سیستانی هم تو کلمات علما وارد شده که اولای باب ترجیح داره تا بر آخرای باب. اینجا دو مرحله بحث هست. یه مرحله بحث اینه که اولا مطلب های همین جور هست که میفرماین یا اینجور نیست، ثانیاً اگر همین جور هم باشه تأثیر داره در این بحث و تأثیر نداره. اما مرحله اول بحث کسی تتبع، من تعجب میکنم چجوری این تتبع شده و از کجا این مطلب ثابت شد. من حالا به عنوان مثال همین باب و دو باب قبل و دو باب بعدش رو مقایسه کردم، همین به عنوان مثالی که هست همین باب و دو باب. ببینید این باب و ضرار، این روایت در باب و ضرار کافیه. از باب دو باب قبل این پنج تا بابی که این وسط هست رو مقایسه کردم ببینیم چه شکلیه. بحث رو هم بیشتر رو مبنای امثال آقای سیستانی هم دنبال میکنم، رو مبنای خود ما، رو مبنایی که اون توصیقات آمینه را قبول ندارند و اینها، رو مبنا بحث رو دنبال کنیم ببینیم چه شکلیه. خب این باب و الرجل یک تر دابه، روایت اولش الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن الحسن السیقه، دو نفر تو سند گیردار وجود داره، معل ابن محمد و حسن السیقه. روایت دوم عدتون من اصحاب ان احمد ابن محمد علی ابن الحکم علی ان محمد ابن مسلم ابن ابی حمزه ان ابی جعفر السلام، صحیح هست بدون تردید. روایت سوم احمد ابن محمد ان رجل ان ابی المغرا، ان رجل تو بعضی نسخ هست تو بعضی نسخ نیست، اگرم نباشه اینجا صدق رخ داده بینه این روایت، به هر حال مرسله این روایت سوم. روایت چهارم محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان عن العلاء عن محمد مسلم عن ابی جعفر السلام، این روایت صحیح است بحث. روایت پنجم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن محمد ابن حلبی، روایت موثق است، منصور ابن یونس در موردش گفته شده، فتحیه واقع فتحیه گفته شده. خب روایت ششم عدت من اصحاب، حالا بحث مذهب رو هم بذاریم که حالا بگیم معتبره. روایت ششم عدت من اصحاب ان احمد بن محمد ان ابن محبوب ان ابي ولاد الحناد، این روایت صحیح است. روایت هفتم محمد ابن یحیی عن الامرکی ابن علی ان علی ابن جعفر ان اخی ابو الحسن علیه السلام، که روایت هم صحیح است بدون تردید. ببینید روایت های معتبر، روایت 2 4 5 6 7، روایت های غیر معتبر 1 و 3 اولاش، بعدیاش همه معتبره. این یه باب. باب بعدیش عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، باب الرجاء یتراک البيت، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد الحسن ابن علی ابن یقین عن اخیه الحسین عن علی ابن یقین قال سألت ابو الحسن علیه السلام. این روایت عرض کنم نمیدونم حسن ابن علی ابن یقین رو در موردش گفته شده فقیه متکلم، شاید آیه سیستم اینا رو قبول کنه، نمیدونم این روایت رو معتبر میدونن یا نمیتونن. روایت چی؟ نه حالا نمیدونم اینا رو رو مبنای ایشون دارم مشی میکنم، خیلی ما اینا رو صحیحه میدونیم ولی حالا رو مبنای آیه سیستانی نمیدونم مطلب چطوره. روایت دوم احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابیه، محمد بن سهل توثیق صریح نداره، محمد بن سهل بن یسر هست، پدرش البته توثیق صریح داره سهل بن یسر. خب اینا حالا ممکنه محتمل هست اینجا روایت اول صحیحه تلقی بشه روایت دوم ضعیف. این دو تا روایت هم بیشتر تو باب نیست، خیلی اول آخر نداره. روایت بعدی باب الضرار، روایت اول محمد ابن یحیی، باب مورد بحث ما محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت موثق است، طلحة ابن زید عامی هست که شیخ میگه عامی المذهب انا الا نه کتابه هم معتمد. روایت دوم
آجای
سیستانی
داره نیست که روایت اول مفتابه بعدی به عنوان تاییده،
میخواد بگه روایت اول
سند بگه مثلا سنداش چیزه، میخواد بگن اولیا مفتابه بعدی تاییده دیگه، یعنی
نه نه نه
اصلا کنیم که آخریا هرچ میریم به آخر روایت متعارض رو بیاره یا روایت رو بخواد بیاری که رد کنه روایت
قبلی. چجوری میشه اینو اثبات کرد مفتابه اون مفتابه نیست؟
کلینی
به این فتوا میده
اینا
به چه دل اینو چجوری میشه اثبات کرد؟
نه
آخه اینو چجوری میشه اثبات کرد؟
مثلا آخریا رو مورد معید
بردن اینا، اینو چجوری میشه اثبات کرد؟
نه ادعاش مگه این نیست؟
نه چجوری میشه اثبات کرد اینو؟
اثباتش سخت میاد، خب با سند چون نمیتونه بگم شاید خود
نه ایشون چی میخوان بگن؟ اونی که ادعا هست اینی که میخوان بگن روایت از جد سندی بهتر رو بجل بالاتر میارن.
چی هم هست از باز متنی من خود اونا
نه میخوام بگن اونی که صحتی که اونا ادعا میکنن، ادعایی که وجود داره در قوم اینه که روایت های معتبرتر رو، روایت هایی که از سند بهتر برخوردار هست اول ذکر میکنه، روایت های غیر او رو بعدن ذکر میکنه. این ادعا اینه
حدیث
سندی و اما از مورد غیر سندی اینها من نمیدونم این چجوری اینو میشه اثبات کرد. خب این باب و ضرار عرض کنم خدمت شما، روایت اول موثق است، روایت دوم که همین روایت عبدالله ابن بکیره موثق است، روایت سوم توش محمد ابن حفص هست و ان رجلن ضعیفه، روایت چهارم یزید ابن اسحاق شعر توش هست توثیق نشده، روایت پنجم صحیح هست محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، این محمد ابن حسینش تصحیف محمد ابن حسنه، قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام، این محمد ابن حسن صفاره که این مکاتبات معروف با امام عسکری داره، از همون مکاتبات صفار به امام حسن عسکریه، این هم صحیح هست. روایت ششم محمد ابن عبدالله ابن هلال عقبت ابن خالد تو سند واقع هست که خب آقای سیستانی چندان قبول نمی کنن، قبولش نمی کنن، هفتم و هشتم هم اینا ایشون قبول نمی کنن. ما روایت یه ترجیح مشخصی نداره، این مقداری روایت های اولش پررنگتره، یعنی به اجازه سندی بهترن یه مقداری، ولی ما اگر تو این هشت روایت در نظر بگیریم تو 4 تا روایت 2 تا درست 2 تا غلطه، تو 4 تا روایت آخر اولی درست بقیه غلط، یه ترجیح خیلی پررنگی شاید نداشته باشه. باب بعدی که ما داریم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی، باب جامع فی حریم الحقوق. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. نمیدونم ایشون نوفلی و سکونی چی کار میکنه، قبول میکنه یا نمیکنه. به احتمال زیاد فکر کنم قبول نکنه، رو مبانیشون نباید اینها، چون اینها بیشتر از راه اکثار و اینجور چیزا توثیق میشن. روایت اول قابل اعتماد نیست، روایت دوم که قطعا قابل اعتماد نیست. سهل ابن زیاد توش هست، محمد ابن حسن ابن شمون توش هست، عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا توش هست، هیچ این ما هم دستی نمی کنیم. روایت خیلی شلوغیه. روایت سوم خب روایت صحیح السندیه، بحثی نداره. روایت چهارم معتبر نیست. روایت پنجم معتبر است. روایت ششم معتبر نیست. روایت هفتم معتبر نیست. روایت هشتم معتبر نیست. روایت نهم معتبر است. یعنی ببینید روایت معتبر این باب رو من عرض میکنم. روایت 3 5 9 3 5 9. اگر از سندی بحث ها رو میخواید دنبال کنید، اینی که این شکلی. اما اگر این یه نکته، نکته بعدی اینی که من برام این مطلب ثابت نشده، اگر حالا بحث این که روایت های اول سند رو به عنوان معتبر میداند، یعنی بهش فتوا داده شده، اونا رو نمیدونم من، اینا رو خیلی
مضموناش
قوی تره، اونا مضموناش اینا نمیدونم. نه من نمیدونم این واقعا همین جوره. از کجا این مطلب اثبات شده که کلینی به روایت اولای باب فتوا میده اگر مخالف باشه؟ اصلا تو کافی اونجور متعارض نمیاره. دعوه کلینی ذکر متعارض به اون معنا نیست. متعارضای جدی رو یکشو انتخاب میکنه میاره. سبک مرحوم کلینی اینه، در روایت متعارض یه روایت متعارضشو ذکر میکنه، اون یکشو چون عقیدش در باب متعارض این تخییره، اونی رو که میخواد بهش فتوا بده انتخاب میکنه میاره، اون یکی اصلا نمیاره. تو خیلی از بابها از مجموعه روایت متعارض یه دونش هم نیورده، چون فتوا نمیخواسته به اونها بده، اونا رو که فتوا میداده آورده اونا. اما اینکه حالا به اینایی که فتوا میده به اولای باب مستند اصلیشون اولیاست، بعدیا به عنوان تایید کرده، من اگر بحث غیر از سند چیز دیگه قابل تصویر نیست برای ما. اگر سند هم باشه که وضعیتش اینجور شکلی بود که عرض کردم. خب حالا این یه نکته که ما برامون این مطلب ثابت نیست. من میگم این 5 تا باب رو به صورت همینجوری تصادفی آوردم و نگاه کردیم، اصلا به این شکلی که گفته شده نیست. اما حالا فرض کردیم از جهت سندی همین جور بود، سندهای اول بهتر از سندهای آخر باب بود، آیا این چیز غیر از قرائن دیگه ای است که آقای سیستانی ذکر کردن؟ آقای سیستانی می فرمایند قرینه روایت ابن بکیر سندش بهتره با روایت عبدالله ابن مسکان. خب همونه دیگه، چیده دیگه اینه؟ یعنی کلینی آیا نکته دیگری غیر از نکته سندی رو رعایت کرده؟ و ما کشف میکنیم از نحوه ترتیب کلینی که در روایت عبدالله ابن مسکان یه ضعف دیگری منهای ارسال وجود داشته که ایشونو آخر قرار داده. این که اثبات نمیشه که. اشکالی که هست همون اشکال ارساله که قبلا شما ذکر کردید که اون ارسال داره، که ارسال هم داشته باشه تصفیهش هم بکنید یه مجهوری هست که ما درجه اعتبارش رو نمیدانیم. همونه دیگه، چیز جدید اضافه نمیکنه به
میخوام بگم غمز عین از اون بر. اگر مرسلم نباشه همین که آخر باب آورده خودش
نه آخر باب هم آورده میفهمیم که یه گیری درش هست، گیر خوب پیدا میکنه خودتون میفهمید که چیه. گیری یعنی گیر اضافه در نمیارید. شما میخواد یه گیر اضافی ایجاد کنید، گیر اضافی نمیاد، این همون نکات قبلیه،
تأیید
مطالب قبلیه. این شما ممکنه بگید که کلینی هم نسبت به همین مطلبی که ما از بررسی سند استفاده کردیم با ما موافقه. خب اب نداره، کلینی هم همین حرف رو قبول داره. این چیز جدیدی اضافه نمیکنه. اینه که این بحث خیلی لطیف نیست. و مطلب پنجم هم این که میگه زیادت علی مؤمن در سایر، ایشون میگه زیادی علی مؤمن لم ترد فی سایر موارد نقل الحدیث سلا ضرر بلا ضرر فی کتب العامه و الخاصه سواء ما جاء فی ضمن قضیه خاصه و غیره، که اینو جلسه قبل بررسی کردیم که مواردی که ضمن قضیه خاصه باشه اگر برعکس نباشه قرینیتش لااقل مساویه، بله مواردی که فی ضمن قضیه خاصه نیست و احتمال داره که ناظر به خود لا ضرر باشه اون رو ما میتوانیم ترجیح بدیم. من مجموعاً به نظرم میرسه که جمع موارد رو که بگیم ترجیح با این است که علام معامله نداشته باشه، اما به نحوی که اطمینان بخش باشه که بگیم علام معامله نبوده نه. اگر ما زن رو در اینجور امور معتبر بدانیم، ترجیح با این هست که علام مؤمنن مزنون این هست که در روایت علام مؤمنن نبوده است و علام مؤمنن اضافه شده است. و اگر در اینجور امور زن رو حجت بدانیم که بعیدم نیست حجت باشه، باید بحث رو به لازرر و لازرار
چیز بکنیم.
زن قوی هم هست، یعنی مجموع نکاتی که وجود داره مجموع نکات یک زن قوی هم ایجاد میکنه. اسباب انفراد فقیر اینجور لا ضرر و لا ضرار مزنون اینه که عبارت صحیح اصلی روایت لا ضرر و لا ضرار بوده و علی مؤمنن اضافه شده به جهت اینکه ناخودآگاه، نه تعمدن، ناخودآگاه اضافه شده. و همون نکته‌ای که مرحوم نوینی هم اشاره میکنه، مزنون اینه که علی مؤمنن اضافه شده و مزن قوی هم میتونم بگیم
مشابه شده مثل
علی الاسلام
که مشابه
رو بردیم. نه، اون رو توش قبل صحبت کردیم، لازم نیست حتما مشابه لفظی وجود داشته باشه. مشابه معنوی هم اثرگذار هست در این که علی مؤمنن ناخودآگاه اضافه بشه و این احتمال این مطلب هست. ما نمیخواهیم ادعای اطمینان بکنیم. این مقدار قرائنی که قرائن قابل توجهی که اینجا وجود داره تعداد زیادتر روات ابن بکیر بهتر بودن، مجموعاً سند ابن بکیر مجموعاً بهتر هست و امثال اینا، این مقدار قرب الاسناد هست که اینا مجموعاً یک ظن قوی در مورد، به علاوه اون که در بعضی از در سایر نقل های روایت، نقل هایی که در ضمن قضیه خاصه نیست و می تواند کاشف از خود همین قضیه سماره باشه، مربوط به قضیه سماره باشه، همینجور به خصوص ما نقل های مربوط به حدیث شفعه و حدیث منع فضل ما رو هم گفتیم ثابت نیست که در ذیل، در کلام پیغمبر در ذیل همون نقل آمده، ممکن حتی همون نقل های حدیث شفعه و حدیث معنی فضل ما هم ناظر به همین روایت سمرت بن جندب باشه.
چی؟ اشکال نفرمید
احتمالیه.
نه نه، اون برش هم گفتید احتمال میده دیگه. این گفتید دو بچیه.
نه، هر دو جورش هست. نه، ما میخوام بگیم که
همونطوری که بدون مؤمن همه جا اومده شاید مشمنشه صرف شده باشه، شاید
نه نه بحث داری نه 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 بنابر ما میخوام بگیم که اگر روایت عرض کنم لا ضرر و لا ضرار احتمال داره که اصلا اون هم مربوط به قضیه سماره باشه، یعنی لا ضرر و لا ضراری که ذکر شده یه جا بیشتر پیغمبر ذکر نکرده باشه، در قضیه سماره ذکر کرده باشه،
روات
چسبونده باشه، نه امام صادق چسبونده باشه، حالا نه اخذ بشه، من اخذ شواهد رو قبول ندارم، از اون باب نیست، نه از باب اخذ شواهد که تو امتحان فرمودید از باب اون نه، ما عرض کردیم به خاطر اینکه امام صادق علیه السلام میخواسته احکامی که یک در واقع نکته واحدی داره، اینکه شارع مقدس نسبت به رعایت حقوق مؤمنین توجه داره، احکامی که مربوط به رعایت شارع نسبت به حقوق مؤمنین هست در یک جا ذکر کنه، میگه شارع نسبت به مؤمن بذل عنایت داره، این شواهدی که انشاره مقدس فضل عنایت داره رو ذکر کرده باشه. علی تعالی وقت گذشته، من فقط همین یه نکته رو اینجا عرض کنم، اون اینه که این با توجه به این که ما این رو استظهار نمی کنیم که در کلام پیغمبر در ذیل حدیث شفعه وجود داشته، این احتمال این که در ذیل حدیث شفعه نباشه، اونم مربوط به حدیث ثمره باشه، این احتمال شدیه، بنابراین اون هم میتواند معید قضیه ضرر بلا ضرار باشه. اینا مجموعهش یک ظن قوی ایجاد میکنه در مورد این که لا ضرر بلا ضرار در قضیه ثمره بدون علا مؤمنن بوده است، بدون علام مؤمنن بوده است. و ولی اطمینان نه، اطمینان بخش نیست، ولی ظن قوی هست که لا ضرر بلا ضرار بدونه. اما حالا یه بحث دیگه آقای سیستانی داره، اینو فردا صحبت میکنیم، این در مورد قید علام مؤمنن بود. بحث دیگه این هست که لا ضرر تنهاست یا لا ضرار هم توش هست، عبارت دیگه روایت چی؟